سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 7، جذب و انتقال مواد در گیاهان. گرچه بیشتر گیاهان می توانند به وسیله فتوسنتز بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدرات و در پی آن پروتئین و لیپید را تولید کنند، اما همچنان به مواد مغذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند. گیاهان این مواد را به کمک اندام‌های خود به ویژه ریشه‌ها جذب می‌کنند. گیاهان چه سازوکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آنها به اندام‌های خود دارند؟ مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به سراسر گیاه منتقل می‌شوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال گیاهان می‌پردازیم. گفتار 1، تغذیه گیاهی. گیاهان مواد مورد نیاز را از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب می کند. کربن دی اکسید یکی از مهمترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می کند. کربن اساس ماده عالی و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است. کربن دی اکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنه ها وارد فضاهای بین یاخته‌ای گیاه می شود. مقداری از کربن دی اکسید هم با حل شدن در آب به صورت بیکربنات در می آید که می تواند توسط گیاه جذب شود. سایر مواد مغذی هم بیشتر از طریق خاک جذب می شوند. خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان. خاک ترکیبی از مواد عالی، غیر عالی و ریزجانداران یا میکروارگانیسم هاست. خاک‌های مناطق مختلف به علت تفاوت در این ترکیبات توانایی متفاوتی در نگهداری آب، مقدار هوای خاک، پی‌اچ و مواد معدنی دارند. گیاه خاک یا هموس لایه سطحی خاک است و به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است. گیاه خاک با داشتن بارهای منفی یون‌های مثبت را در سطح خود نگه می‌دارند و در نتیجه مانع از شستشوی این یون‌ها می‌شوند. گیاه خاک همچنین باعث اسفنجی شدن حالت خاک می‌شود که برای نفوذ ریشه مناسب است. ذرات غیر عالی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ‌ها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می‌شوند. این ذرات از اندازه بسیار کوچک رس تا درشت شنوماسه را شامل می شوند. تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدن که باعث خرد شدن سنگ ها می شود نمونه ای از اثر هوازدگی فیزیکی است. اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشه گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند. بچه این فصل کلن فعالیت های مهمی نداره، زیاد بهشون اهمیت نمیدیم. جذب مواد معدنی خاک. نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت می کنند. گیاهان ترکیبات این دو عنصر را بیشتر از خاک جذب می کنند. جذب نیتروژن. با اینکه جو زمین دارای 78% نیتروژن است، گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت یون آمونیوم یا NH4 مثبت یا نیترات یا NO3 منفی می باشد. این ترکیبات در خاک و توسط ریزجانداران تشکیل می شوند. خلاصه ای از این فرایندها در شکل 1 نشان داده شده است. بچه‌ها من شکلها را هم سعی می کنم برای هر پایه، کل شکلهای اون پایه مثلا زیست دهم رو داخل یه فایل PDF براتون بذارم که در کنار این ویسا همه رو ببینید و بتونید استفاده کنید. به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تثبیت نیتروژن گفته می شود. بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک حاصل عملکرد زیستی باکتری هاست. باکتری های تثبیت کننده نیتروژن به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. نیتروژن تثبیت شده در این باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس می شود. مهمترین انواع تثبیت نیتروژن در ادامه این فصل توضیح داده خواهد شد. امروزه تلاش‌های زیادی برای انتقال ژن‌های مؤثر در تثبیت نیتروژن به گیاهان در جریان است. تا بدون نیاز به این باکتری‌ها نیتروژن مورد نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد. در شکل یک انواع دیگری از باکتری‌های خاک دیده می‌شوند. نقش هر یک از آنها در تغییر و تبدیل مواد نیتروژندار چیست؟ جذب فسفر. فسفر از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن رشد گیاهان را محدود می‌کند. گیاهان فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون‌های فسفات از خاک به دست می‌آورند. گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیر قابل دسترس است. یکی از دلایل این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود. برخی گیاهان برای جبران شبکه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتر ایجاد می کنند که جذب را افزایش می دهد. بهبود خاک. خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد یا فزونی مواد دیگر باشد. اصلاح این خاک ها می تواند آنها را برای گیاهان قابل کشت کند. اگر این خاک ها دچار کمبود باشند، با افزودن کود می توان حاصل خیزی آنها را افزایش داد. زیستشناسان برای تشخیص نیازهای تغذیه‌ای گیاهان آنها را در محلول‌های مغذی رشد می‌دهند. این محلول‌ها آب و عناصر مغذی محلول به مقدار معین دارند. از این شیوه برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده می‌شود. مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس در اغلب خاک‌ها محدود است. به همین دلیل در بیشتر کودها این عناصر وجود دارند. کودهای مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی یا بیولوژیک وجود دارند. کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیه جاندارانند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند و چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند، استفاده بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری می زند. از معایب این کودها احتمال آلودگی به عوامل بیماریزاست. کودهای شیمیایی شامل مواد معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند. بنابراین می توانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می تواند آسیب‌های زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی با شسته شدن توسط بارش ها این مواد به آب ها وارد می شوند. حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود. کودهای زیستی شامل باکتری هایی است که برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود مواد معدنی خاک را افزایش می دهند. استفاده از این کودها بسیار ساده تر و کم هزینه تر است. این کودها معمولاً به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند. همانطور که کاهش عناصر مغذی در خاک برای گیاهان زیانبار است، افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان می توانند غلظت‌های زیادی از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند. مثلا نوعی سرخس می تواند آرسنیک را که ماده سمی برای گیاه است در خود جمع کند. بعضی گیاهان می توانند آلومینیوم را نیز در بافت‌ها ذخیره کنند. مثلا گیاه گل ادریسی که در خاک‌های خونسا و قلیایی صورتی رنگ هستند، در خاک‌های اسیدی آبی رنگ می شوند. این تغییر رنگ به علت تجمع آلومینیوم در گیاه است. بعضی گیاهان نیز با جذب و ذخیره نمک ها موجب کاهش شوری خاک می شوند. با کشت و برداشت این گیاهان در چند سال پی در پی می توان باعث کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن شد. گفتار دو، جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی. گیاهان شیوه های شگفت انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با بعضی از این جانداران ارتباط همزیستی برقرار می کنند. از مهمترین انواع این همزیست ها قارچ ریشه‌ای یا میکوریزا و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هستند. قارچ ریشه‌ای یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی همزیستی ریشه گیاهان با انواعی از قارچ هاست که به آن قارچ ریشه‌ای گفته می شود. حدود 90% گیاهان دانه‌دار با قارچ ها همزیستی دارند. این قارچ ها در سطح ریشه زندگی می کنند. رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند. در قارچ ریشه‌ای قارچ مواد عالی را از ریشه گیاه می‌گیرد و برای گیاه مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می‌کند. پیکر رشته‌ای و بسیار ظریف قارچ‌ها نسبت به ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می‌تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند. توضیح شکل 4 هم گفته که قارچ ریشه‌ای الف طرح ساده نوعی قارچ ریشه‌ای که غلافی را روی ریشه گیاه تشکیل می‌دهد. بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می‌کند. ب گفته که مقایسه دو گیاه که یکی با کمک قارچ ریشه‌ای و دیگری بدون آن و در وضعیت برابر محیطی رشد کرده است. خب قاعدتاً اونی که قارچ ریشه‌ای کمکش کرده بزرگتر و شادابتره. همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن. برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند که این همزیستی برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر است. دو گروه مهم این باکتری ها عبارتند از ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها. ریزوبیوم از گذشته برای تقویت خاک تناوب کشت انجام می شد که در آن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی کشت می شود. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد استفاده قرار می گیرد گیاهان تیره پروانه واران است. دلیل این نامگذاری شباهت گلهای آنها به پروانه است. سویا، نخود و یونجه از گیاهان مهم زراعی این تیره هستند. در ریشه این گیاهان و در محل برجستگی هایی به نام گرهک نوعی باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می کند. هنگامی که این گیاهان می میرند یا بخش های هوایی آنها برداشت می شود، گرهک های آنها در خاک باقی می ماند و گیاهخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کنند. ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند و گیاه نیز مواد عالی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم می کند. همزیستی با سیانوباکتری ها. سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتز کننده هستند که بعضی از آنها می توانند علاوه بر فتوسنتز تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. آزولا گیاهی کوچک است که در تالاب‌های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد. گیاه آزولا با سیانوباکتری‌ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می‌کند. گیاه گونرا نیز در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت‌انگیزی دارد. چگونه این گیاه با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارد؟ سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دنبرگ این گیاه تثبیت نیتروژن انجام می‌دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می‌کنند. روش‌های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان. گیاهان حشره خوار. این گیاهان فتوسنتز کننده اند ولی در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. در این گیاهان برخی برگ ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده است. گیاه توبرواش که از گیاهان حشره خوار است در تالاب های شمال کشور می روید. این گیاه حشرات و لارو آنها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس گوارش می دهد. در شکل هشت انواع دیگری از گیاهان حشره خوار نشان داده شده است. گیاهان انگل. انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند. گیاه سس نمونه ای از این گیاهان است. این گیاه ساقه نارنجی یا زردرنگی تولید می کند که فاقد ریشه است. گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد و اندامهای مکنده ایجاد می کند که به درون آوندهای گیاه نفوذ و مواد مورد نیاز انگل را جذب می کند. گل جالیز نمونه دیگری از این گیاهان است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزی مواد مغذی را دریافت می کند. گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان. انتقال از خاک به برگ. آب و مواد مورد نیاز گیاهان که از خاک اطراف ریشه ها جذب می شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ می رود. حالا یه ذره جمله بندیش ایراد داشت اینجا. بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ ها به هوا تبخیر می شود. خروج آب به صورت بخار از سطح اندام های هوایی گیاه تعرق نامیده می شود. تعرق سازوکار لازم را برای جابجایی آب و مواد معدنی به برگ فراهم می کند. جابجایی مواد در گیاهان را می توان در دو مسیر کوتاه و بلند بررسی کرد. در مسیر کوتاه جابجایی آب و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی می شود. در مسیر بلند جابجایی مواد در مسیرهای طولانی تر بررسی می شود. این مسافت در بعضی درختان به بیش از 100 متر می رسد. در هر دوی این مسیرها آب به عنوان انتقال دهنده مواد نقش اساسی دارد که این نقش به علت ویژگی های آن است. جابجایی مواد در مسیر کوتاه. انتقال مواد در سطح یاخته ای. در این حالت جابجایی مواد با فرایندهای فعال و غیر فعال و در حد یاخته انجام می شود. با این فرایندها قبلا آشنا شدید. شیوه های مثل انتشار و انتقال فعال نمونه هایی از این روش هاست. برای انتقال آب در عرض قشای بعضی یاخته های گیاهی و جانوری و قشای واکوئل بعضی یاخته های گیاهی پروتئین های دخالت دارند که سرعت جریان آب را افزایش می دهند. هنگام کم آبی ساخت این پروتئین ها تشدید می شود. انتقال مواد در عرض ریشه. در عرض ریشه انتقال آب و مواد محلول معدنی به سه روش انجام می شود. انتقال از عرض قشا، انتقال سیمپلاستی و انتقال آپوپلاستی. انتقال عرض قشایی شامل جابجایی مواد از عرض قشای یاخته است. سیمپلاست به معنی پروتوپلاست همراه با پلاسمودسم هاست. انتقال سیمپلاستی حرکت مواد از پروتوپلاست یک یاخته به یاخته مجاور از راه پلاسمودسم هاست. آب و بسیاری از مواد محلول می تواند از فضای پلاسمودسم به یاخته های دیگر منتقل شود. منافذ پلاسمودسم آنقدر بزرگ است که پروتئین ها، نوکلئیک اسید ها و حتی ویروس های گیاهی از آن عبور می کند. در مسیر آپوپلاستی حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته ای و دیواره یاخته ای انجام می شود. آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به درونی ترین لایه پوست به نام درون پوست یا آندودرم میرسن. درون پوست استوانه ظریف از یاخته هاست که یاخته های آن کاملا به هم چسبیدند و سدی را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد میکنند. یاخته های درون پوست در دیواره جانبی خود دارای نواری از جنس چوب پنبه یا سوبرین هستند که به آن نوار کاسفاری گفته می شود. بنابراین آب و مواد محلول آن نمی توانند از طریق مسیر آپوپلاستی وارد یاخته های درون پوست شوند. یاخته های درون پوست انتقال مواد را کنترل می کنند. این لایه در ریشه مانند صافی عمل می کند که مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپلاستی به درون گیاه می شوند. درون پوست همچنین از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری می کند. بعد از درون پوست حرکت در هر سه مسیر ادامه می یابد. مواد به آوندهای چوبی منتقل و آماده جابجایی برای مسیرهای طولانی تر می شود که به این فرایند بارگیری چوبی گفته می شود. در ریشه بعضی گیاهان نوار کاسپاری علاوه بر دیواره های جانبی درون پوست دیواره پشتی را نیز می پوشاند و انتقال مواد از این یاخته ها را غیر ممکن می کند. در برش ارضی و زیر میکروسکوپ نوری این یاخته ها ظاهر نعلی یا یوشکل دارند. در این گیاهان یاخته های درون پوستی ویژه‌ای به نام یاخته معبر وجود دارند که فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود هستند و انتقال مواد به آوندها از طریق این یاخته ها انجام می شود. شکل 12 هم یه متن نسبتاً مهمی داره. گفته مسیر آپوپلاستی، سیمپلاستی و ارزقشایی در گیاهان. نوار کاسفاری درون پوست مانع انتقال آپوپلاستی از درون پوست به درون آوند چوبی می شود. همانطور که مشاهده می شود، جا به جایی مواد در بخشی از مسیر می تواند آپوپلاستی و یا سیمپلاستی باشد. خب میریم سراغ صفحه بعدی و ادامه متن. انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند. شیره خام در گیاهان گاه تا فواصل بسیار طولانی جابجا می شود. انتشار برای فواصل طولانی کارآمد نیست. در گیاهان جابجایی مواد در مسیرهای طولانی توسط جریان توده‌ای انجام می شود. سرعت انتشار آب و مواد در گیاه چند میلیمتر در روز است، ولی در جریان توده‌ای این سرعت به چندین متر در روز میرسد. جریان توده‌ای در آوندهای چوبی تحت اثر دو عامل فشار ریشه‌ای و تعرق و با همراهی خواص ویژه آب انجام میشود. فشار ریشه‌ای یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده پیرامون آوندهای ریشه با انتقال فعال یونهای معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می کنند. این عمل باعث افزایش مقدار این یونها، افزایش فشار اسموزی و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی می شود. در اثر تجمع آب و یونها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می‌یابد و فشار ریشه‌ای را ایجاد می‌کند. فشار ریشه‌ای باعث هل دادن شیره خام به سمت بالا می‌شود. در بیشتر گیاهان فشار ریشه‌ای در صعود شیره خام نقش کمی دارد و در بهترین حالت می‌تواند چند متر آن را به بالا بفرستد. پس چه عاملی باعث حرکت شیره خام به نوک درختان بسیار بلند می‌شود؟ تعرق. عامل اصلی انتقال شیره خام مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می شود. علت تعرق نیز حرکت آب از محل دارای آب بیشتر به محل با آب کمتر است. ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی های همچسبی و دگرچسبی مولکول های آب است. بیشتر تعرق گیاهان از روزنه‌های برگ انجام می‌شود. نیروی مکش تعرق آنقدر زیاد است که در یک روز گرم می‌تواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود. هرچند این کاهش اندک است. اگر دیواره آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت، به راحتی در اثر مکش تعرق له می شد. در گیاهان تعرق می تواند از طریق روزنه های هوایی، پوستک و عدسک ها انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ ها از منفذ یا روزن بین یاخته های نگهبان روزنه هوایی انجام می شود. روزنه های هوایی می توانند با بازو بسته شدن مقدار تعرق را تنظیم کنند. بازو بسته شدن روزنه به دلیل ساختار خاص یاخته های نگهبان روزنه و تغییر فشار ترژسانس آنهاست. جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه انجام می شود. عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه بازو بسته شدن روزنه ها را تنظیم می کنند. مثلا نور با تحریک انباشت ساکاروز و یونهای CL منفی و کا مثبت در یاخته نگهبان فشار اسموزی یاخته ها را افزایش می دهد و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه وارد می شود. در نتیجه یاخته ها دچار ترژسانس شده و به علت ساختار ویژه آنها روزنه باز می شود. بسته شدن روزنه ها هم به علت خروج آب از یاخته های نگهبان روزنه انجام می شود. خب بچه شکل شماره 15 هم گفته حرکت شیره خام تحت تأثیر مکش تعرقی. 7 تا مرحله داره، مرحله هاشو میگم. 1. آب به محیط اطراف برگ منتشر می شود. 2. آب به صورت بخار وارد فضای بین یاخته‌ای می شود. 3. مکش تعرقی آب را از رگ برگ ها به فضای بین یاخته ها می کشد. 4. مکش تعرقی ستون آب را از آوندهای چوبی ساقه به برگ می کشد. 5. مکش تعرقی آب را از آوندهای چوبی ریشه به ساقه می کشد. 6. مولکول های آب ستونی را از ریشه به برگ تشکیل می دهد. و 7. آب به درون استوانه آوندی وارد می شود. ساختار یاخته های نگهبان روزنه. دیواره یاخته های نگهبان روزنه ساختار خاصی دارند که با جذب آب افزایش طول پیدا می کنند. یکی از این عوامل آرایش شعاعی رشته های سلولوزی است که مانند کمربندی دور دیواره یاخته های نگهبان روزنه قرار دارند. این کمربند های سلولوزی هنگام ترژسانس یاخته مانع از گسترش عرضی یاخته شده، ولی مانع افزایش طول یاخته نمی شوند. عامل دیگر اختلاف ضخامت در دیواره یاخته های نگهبان روزنه است. هنگام ترژسانس به علت ضخامت کمتر دیواره پشتی یاخته بیشتر منبسط می شود. این دو ویژگی باعث می شود هنگام جذب آب و ترژسانس یاخته ها خمیدگی پیدا کند و منفذ روزنی هوایی باز شود. در این حالت امکان تبادل گازها فراهم می شود. عوامل مؤثر بر بازو بسته شدن روزنه ها. در گیاهان تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی اکسید از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزنه های هوایی است. مقدار آب گیاه و نیز هورمون‌های گیاهی از عوامل درونی مهم هستند. افزایش مقدار نور، دما و کاهش کربن دی اکسید تا حدی معین می‌تواند باعث باز شدن روزنه‌ها در گیاهان شود. کاهش شدید رطوبت هوا باعث بسته شدن روزنه‌ها می‌شود. رفتار روزنه‌ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس‌ها در حضور نور متفاوت است و سبب می‌شود در طول روز روزنه‌ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. کاهش تعداد روزنه‌ها، کاهش تعداد یا سطح برگ‌ها نیز از سازگاری‌های گیاهان برای زندگی در محیط‌های خشک هستند. شما چه سازگاری‌های دیگری را می‌شناسید؟ خب فعالیت این صفحه هم اهمیت چندانی نداره، میریم سراغ ادامه ایمد. تعریق: در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش میابد، یاخته های درون پوست همچنان به پمپ کردن یونهای معدنی به درون استوانه آوندی ادامه میدهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه‌ای به برگ ها میرسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ‌های بعضی گیاهان علفی خارج می‌شود که به آن تعریق می‌گویند. گرچه شرایط محیطی ایجاد کننده تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت. تعریق از ساختارهای ویژه‌ای به نام روزنه‌های آبی انجام می‌شود و نشانه فشار ریشه است. این روزنه‌ها همیشه باز هستند و محل آنها در انتها یا لبه برگ هاست. حرکت شیره پرورده. می دانید که شیره پرورده درون آوندهای آبکشی حرکت می کند. حرکت شیره پرورده در همه جهات می تواند انجام شود. بخشی از گیاه که ترکیبات عالی مورد نیاز بخشهای دیگر گیاه را تأمین می کند، محل منبع، و بخشی از گیاه که ترکیبات عالی به آنجا می روند و ذخیره یا مصرف می شوند، محل مصرف نامیده می شود. حالا داخل پرانتز واسه ذخیره گفته مثلا ریشه و واسه مصرف گفته مثلا گل. برگ ها از مهمترین محل های منبع هستند. بخش های ذخیره کننده مواد عالی هنگام ذخیره این مواد محل مصرف و هنگام آزادسازی آن محل منبع به شمار می آیند. برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده می توان از شته ها استفاده کرد. حالا شکل 18 گفته استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده. شته را بی‌حس می کنند و سپس خرطوم آن را می برند. شیره پرورده از خرطوم بریده شده به بیرون تراوش می کند. این توی شکل نوشته بود. خب ادامه متن. چگونگی حرکت شیره پرورده. حرکت شیره پرورده از طریق سیتوپلاسم یاخته‌های زنده آبکشی و از یاخته‌ای به یاخته دیگر انجام می‌شود. بنابراین حرکت شیره پرورده از شیره خام کندتر و پیچیده‌تر است. یک گیاهشناس آلمانی به نام ارنست مونچ الگوی جریان فشاری را برای جابجایی شیره پرورده ارائه داده است که در شکل 19 به طور خلاصه مشاهده می‌کنید. خب شکل 19 گفته چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش. 4 مرحله رو توضیح داده که میگمشون خدمتشون. مرحله 1، قند و مواد عالی در محل منبع به روش انتقال فعال وارد یاخته های آبکش میشوند. به این عمل بارگیری آبکشی میگویند. مرحله 2، با افزایش مقدار مواد عالی و به ویژه ساکاروز، فشار اسموزی یاخته های آبکشی افزایش پیدا می کند. در نتیجه آب از یاخته های مجاور آوند های چوبی به آوند آبکش وارد می شود. مرحله 3، در یاخته های آبکشی فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیره پرورده به صورت توده ای از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر یا محل مصرف به حرکت در می آید. مرحله 4، در محل مصرف مواد عالی شیره پرورده با انتقال فعال بار برداری و آنجا مصرف یا ذخیره می شوند. حالا داخل پرانتز هم گفته که بار برداری منظورمون بار برداری آبکشی هستش. ادامه متن. مواد عالی در گیاهان به صورت تنظیم شده تولید و مصرف می شوند. برای مثال در گلدهی یا تولید میوه گاهی تعداد محل‌های مصرف بیشتر از آن است که محل‌های منبع بتوانند مواد غذایی آنها را فراهم کنند. در این موارد ممکن است گیاه به حذف بعضی گل‌ها، دانه‌ها یا میوه‌های خود اقدام کند تا مقدار کافی مواد قندی به محل‌های مصرف باقی مانده برسد. در باغبانی برای داشتن میوه‌های درشت‌تر تعدادی از گل‌ها یا میوه‌های جوان را می‌چینند تا درختان میوه‌های کمتر ولی درشت‌تر به بار آورند. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.